بانک‌ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان کل ایران میگوید دو تبعه آلمانی اعتراف کردند. ایران خواستار گفتگو بر سر تاریخ مذاکرات هسته است. و وزیر کشور عراق برای دیداری سریزه به ایران می رود. سلام دوباره بر شما در ساعت 10 شب به وقت ایران. اینجا رادیو فرداست و این مجله شبانگاهی ماست. آزاده اسدی هستم و در جمعه شب 23 مهر ماه باز هم با شما هستم. در طول نیم ساعت برنامه زنده که همکارانم بخش های مختلفش رو تهیه کردن. با ما بمونید تا بعد از اخبار با هم مرور کنیم بخش های مختلف برنامه های این ساعت رو. فرین آسمی و خبرهای تازه این ساعت.
با سلام مجدد، حجت الاسلام غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل جمهوری اسلامی میگوید دو تبعه آلمانی که در ایران بازداشت شدند به کار خلافشان اذعان و اعلام کردند که استفاده از عنوان جعلی خبرنگار کار خلافی بوده است. به گفته آقای اژه‌ای، این دو تبعه که با روادید توریستی در تبریز حضور یافته بودند بدون مدرک از عنوان خبرنگاری سوء استفاده کرده و با خانواده سکینه آشتیانی ارتباط برقرار کرده بودند. سکینه محمدی آشتیانی، بانوی میانسال و مادر دو فرزند است که به اتهام زنا در تبریز در زندان به سر می‌برد و با خطر اعدام روبروست. در پی اعلام پیشنهاد اتحادیه اروپا برای آغاز دور جدیدی از گفتگوهای هسته‌ای با تهران، منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران خواستار گفتگو بر سر تاریخ‌های مشخص این مذاکرات است. آقای متکی که در بروکسل به سر می‌برد این پیشنهاد اتحادیه اروپا را خبری خوش توصیف کرده. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در گفتگوهای هسته‌ای با جمهوری اسلامی نماینده قدرت‌های جهانی است، روز گذشته پیشنهاد کرد که دور جدید این مذاکرات اواسط ماه آینده میلادی در وین برگزار شود. جواد البولانی وزیر کشور عراق امشب برای دیداری 3 روزه از ایران وارد تهران می شود. به گزارش خبرگزاری مهر قرار است در این سفر همکاری های دو جانبه، روابط اقتصادی و امنیتی مورد بحث قرار گیرد. به گفته وزارت کشور عراق قرار است در این دیدار نحوه اجرایی شدن مصوبات 7 اجلاس وزرای کشورهای همسایه عراق که اواسط ماه گذشته در منامه پایتخت بحرین برگزار شد هم مورد بحث و بررسی قرار گیرد. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه، سرگی سوبیانین رئیس دفتر ولادیمیر پوتین نخست وزیر این کشور را به عنوان نامزد سمت شهردار جدید مسکو معرفی کرد. رئیس جمهوری روسیه گفت یکی از مهمترین و نخستین اولویت‌های شهردار جدید مسکو باید مبارزه با فساد باشد. آقای مدودیف ماه گذشته شهردار مسکو را پس از سالها در این سمت از کار برکنار کرده و گفته بود که دیگر به او اطمینان ندارد. گزارش‌های رسیده از تهران حاکی است که زویا صمدی، عروس منصور اوسانلو، فعال کارگر زندانی، در روزهای اخیر تهدید جانی شده است. بر پایه همین گزارش‌ها در تماس‌های تلفنی به خانم صمدی از جمله گفته شده است که باید مراقب جان خود باشد. پیش از این ماموران امنیتی زویا صمدی را روز دوم تیر ماه سال جاری با خود بردند و پس از انتقال او به مکانی نامعلوم چند لباس شخصی او را مورد ضرب و شتم قرار دادند. این مهاجمان خانم صمدی را زیر فشار گذاشته بودند تا از پدر شوهر خود منصور اوسانلو، رئیس زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، بخواهد که به فعالیت‌های کارگریش پایان دهد. ضرب و شتم آقای اوسانلو به سقط جنین او انجامیده بود. ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی از قول حیدر مصلحی وزیر اطلاعات خبر داده است که دو جوان آمریکایی زندانی در ایران به اتهام جاسوسی محاکمه خواهند شد. حجت الاسلام حیدر مصلحی همچنین به ایرنا گفته که این دو باید منتظر محاکمهشان بمانند و حکم مربوط به آنها به زودی صادر خواهد شد. مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی شن بایر، جاش فتال و سارا شورد را تابستان سال گذشته در حالی بازداشت کردند که به گفته همین مسئولان از گذرگاه علامتگذاری نشده‌ای در مناطق مرزی میان ایران و عراق به طور غیرقانونی وارد خاک ایران شده بودند. این دو جوان و بانوی همراهشان بارها تاکید کردند که هنگام کوهپیمایی در منطقه کردستان عراق ندانسته و سهواً وارد خاک ایران شدند و درباره ایران و دولت حاکم بر آن هیچ گونه سوء نیتی نداشتند. سارا شورد هم اکنون با سپردن وثیقه آزاد شده و به زادگاهش آمریکا بازگشته است، اما تاکید می‌کند تا دو همراهش آزاد نشوند احساس آزادی نخواهد کرد. و مجتمع شرکت‌های ایمپکس ژاپن روز جمعه امروز رسما اعلام کرد که از مشارکت در طرح بهره برداری از میدان نفتی آزادگان در ایران کناره‌گیری می‌کند.
متشکرم از فرین آسمی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو در جمعه شب شنیدید. و در ادامه ارتباط افزایش نرخ تورم با قانون هدفمند شدن یارانه ها.
کارگرانی که کار خودش به حساب کنن منتا قدرت خرید رو از دست میدن، سبد و سفره کارگر خالی تر میشن.
محمد رضا خاتمی در نامه‌ای به دبیرکل حزب الله لبنان از او خواست برای آزادی زندانیان سیاسی پادرمیانی کند.
حتی اگر این کمک‌ها مستقیماً به حزب الله هم صورت گرفته باشه، در نهایت در جامعه لبنان این کمک‌ها خرج شده.
دادستان کل جمهوری اسلامی ایران میگوید گروه‌های سلفی کرد مسئول خشونت‌های اخیر در مهاباد و سنندج هستند.
ممکنه که جریان سلفیه که اساساً یک جریان متحجر اسلامی در کردستان ایران هم طرفدارانی داشته باشه.
اینها بخش‌هایی بود از برنامه‌های این ساعت رادیو فردا. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در مجله شبانگاهی ما در این 24 دقیقه که هنوز باقی مونده. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به سفر خودش به لبنان پایان داد و صبح جمعه به تهران برگشت، در حالی که رسانه‌های رسمی در ایران در صدد نشون دادن حمایت واحد لبنانی‌ها از سفر محمود احمدی نژاد به بیروت هستند. حالا انتقادات جدیدی در مورد احمدی نژاد در لبنان به گوش می‌رسد. ساعتی پیش از ایلیا جزایری گزارشگر رادیو فردا در بیروت درباره واکنش‌ها به این سفر و اینکه امروز همین واکنش‌ها ادامه داشته پرسیدم.
بله، رسانه های نزدیک به حزب الله و نزدیک به شیعیان در لبنان به بحث دیدار حسن نصرالله دبیر کل حزب الله و آقای احمدی نژاد که شامگاه پنجشنبه بود پرداختن و به دکتر افتخاری که برای آقای احمدی نژاد اعدا شد پرداختن و از این سفر و از دستاوردهای اون استقبال کردن. اما روزنامه های مرتبط به گروه دوم، گروه اکثریت پارلمانی لبنان که نزدیک به آقای صدرعلی نخست وزیر هستند، بیشتر به دیدارهای دو جانبه که بین خود گروه‌های بین سران گروه‌های لبنانی بعد از مدت‌ها تنش حاصل شد در نتیجه دیدار آقای احمدی نژاد به اون پرداختند. البته واکنش‌های منفی هم وجود داشت در روزنامه‌های گروه اکثریت. انتقاداتی از صحبت‌های آقای احمدی نژاد در مجامع عمومی شد و روزنامه الحیات هم که روزنامه برجسته لبنانی هست از منفعت ایرانی و اسرائیلی از تنش در منطقه صحبت کرده.
از نتایج مذاکرات آقای احمدی نژاد و سعد حریری هم حتما خبرهای منتشر شده.
بله، در مورد اون مذاکرات روز پنجشنبه یک دیدار اعلام نشده داشتن آقای سعد حریری و آقای احمدی نژاد، حدود یک ساعت طول کشید. بیانیه رسمی در این باره داده نشد، اما آقای قزنفر رکن‌آبادی سفیر جمهوری اسلامی در بیروت در جمع خبرنگاران در این باره صحبت کرد و گفت که آقای احمدی نژاد قبول نکرد که پیشنهاد خاصی در مورد دادگاه بین‌المللی رفیق حریری به لبنانی‌ها بده و دو خط قرمز برای خودش تعیین کرد. دو خط قرمز، یکی آرامش در لبنان و یکی وحدت میان گروه‌های لبنانی است، اینطور که آقای رکن‌آبادی گفت. اما مسئله مهمتر وجود داره، مسئله بحث مثلث‌سازی ارتش لبنان توسط جمهوری اسلامی هست که قبلا آقای نصرالله این پیشنهاد رو داده بود و سفیر جمهوری اسلامی در دیدار با فرمانده ارتش لبنان هم آمادگی جمهوری اسلامی رو مطرح کرده بود. بنابر اطلاعاتی که در دست داریم، در دیدار بین آقای احمدی نژاد و سعد حریری هم آقای احمدی نژاد آمادگی جمهوری اسلامی رو برای مثلث‌سازی ارتش لبنان اعلام کرد و خواستار این شد که دولت لبنان درخواست رسمی در این باره بده، اما لبنانی ها گویا پاسخی به این قضیه ندادن و این مسئله رو مسکوت گذاشتن.
جناح اکثریت در پارلمان و طرفدارای سعد حریری چه واکنشی در پایان سفر احمدی نژاد داشتند؟
واکنش های این گروه چند دسته تقسیم میشه. واکنش های رسانه امروز روزنامه المستقبل نزدیک به سعد حریری نامه فرهیختگان ایرانی به ملت لبنان رو منتشر کرده که در اون انتقاد شده از سفر آقای احمدی نژاد. آقای احمدی نژاد رو به سرقت انتخابات ریاست جمهوری ایران متهم کردن. این نامه امروز در رسانه‌های جریان المستقبل منتشر شده. آقای جمعیه رئیس حزب کتائب که از مسیحی‌های مخالف حزب الله هم هست، از روابط جمهوری اسلامی با دولت لبنان استقبال کرده، اما ابراز نگرانی کرده که این سفر و نزدیک شدن جمهوری اسلامی به حزب الله باعث بشه که گروهی بر گروه دیگر عرض انجام کنه در لبنان و باعث تنش بیشتر بشه.
به مطلب روزنامه المستقبل اشاره کردید. محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق جبهه مشارکت جمهوری اسلامی ایران هم نامه خطاب به شیخ حسن نصرالله نوشته. این نامه چه بازتابی داشته در لبنان؟
هنوز این نامه بازتابی نداشته. بازتابی که امروز داشته یک نامه گروه المستقبل بود خطاب احمدی نژاد و نامه فریختگان ایرانی. این دوتا امروز بازتاب داشته که انتقاد بوده از سفر آقای احمدی نژاد.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو. همونطور که شنیدید، محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی در نامه‌ای به سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان خطاب به اون گفته که این روزها لبنان و شما میزبان آقای احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری ایران هستید. این میزبانی گرم و با سابقه نشانه عمق روابط دو کشور هست و مطمئنا این استقبال از ایشان به عنوان نماینده جمهوری اسلامی برای ما ایرانی ها هم بر اساس سیاست عدم مداخله در امور داخلی و در راستای منافع ملی لبنان و منافع ارزشمند مقاومت لبنان قابل فهم است. محمد رضا خاتمی افسوده، هرچند شما و همه انسان‌های فهیم خوب می‌دونید که در نظر ملت ایران جایگاه ایشان کجاست. محمد رضا خاتمی با یادآوری وضعیت موجود در ایران بعد از انتخابات از حسن نصرالله خواسته تا برای آزادی به گفته او یاران امام از زندان در جریان سفر احمدی نژاد پادر میانی کنه. مرتاد قاسمفر از رادیو فردا از مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران پرسیده که محمد رضا خاتمی با چه هدفی این نامه رو به حسن نصرالله نوشته.
به نظر من سفر آقای احمدی نژاد به لبنان بیشتر برای این هست که نشون بده که پرچمدار مبارزه با اسرائیل در ایران همین گروه نظامیون هستند. نامه آقای خاتمی در واقع ابتداعا اشاره میکنه ایشون به اینکه کسانی که قبلا، یعنی در واقع متحد سابق حزب الله بودند در جناح چپ مذهبی، اینها همچنان پرچمدار راه آقای خمینی هستند، همچنان حامی جریان مقاومت در لبنان هستند و این جریانی که امروز خودش رو به عنوان تنها پرچمدار مبارزه با اسرائیل داره مطرح میکنه، این همان جریانی است که در داخل کشور نیروهای مبارز با اسرائیل رو داره سرکوب میکنه.
در شرایطی که الان جناح سنتی حامی جریان حزب الله لبنان در ایران تحت شدیدترین فشارها هستند، استقبالی که در لبنان از آقای احمدی نژاد شد که عامل سرکوب جناح چپ در ایران هست به چه معناست؟
این استقبال هر رئیس جمهور ایران که به لبنان سفر میکرد طبعا با چنین استقبالی مواجه میشد. استقبالی که در سال 82 از آقای خاتمی به عمل اومد به مراتب پرشکوه تر بود از استقبال این چند روز از آقای احمدی نژاد. منتها به دلیل شرایط ویژه‌ای که امروز ایران داره و تأکیدی که حکومت برای استفاده تبلیغاتی از این گونه سفرها داره، استقبال پررنگ‌تر جلوه میکنه.
یک نکته که در نامه آقای خاتمی به چشم میخوره این است که ایشون استقبال گسترده از آقای احمدی نژاد رو در راستای منافع ملی لبنان قابل فهم دونستند. آیا این به این معناست که از نظر جناح اصلاح طلب سفر آقای احمدی نژاد و استقبال از ایشون در راستای منافع ملی لبنان هست واقعا، یا این که یک تعارفی است در یک نامه رسمی؟
به نظر من در راستای منافع ملی لبنان هست، چون یک کشوری که در کشور دیگر حدود 1 میلیارد دلار هزینه میکنه به زیرساخت‌های اون جامعه کمک میکنه، به رشد و شکوفایی اقتصادی اون جامعه کمک میکنه، حتی اگر این کمک ها مستقیما به حزب الله هم صورت گرفته باشه، در نهایت در جامعه لبنان این کمک ها خرج شده. اما اینکه در راستای منافع ملی ایران هست یا نه، اون اینجا محل پرسش هست.
بسیاری از احزاب سنی در لبنان یا خیلی از کشورهای عربی که به طور تنگاتنگی درگیر با مسائل لبنان هستند، این سفر و صحبت های آقای احمدی نژاد رو بیش از آن چه که به نفع منافع ملی لبنان بدونند تحریک‌آمیز دونستند و بیشتر در جهت حمایت از یک گروه خاص در لبنان ارزیابی می‌کنند.
این خب دوگانه هست. در کوتاه مدت به نفع منافع ملی لبنان هست، اما اون نگرانی هایی که شما اشاره کردید نگرانی های دراز مدت هست. اینکه یک گروه رو در برابر گروه های دیگر جمهوری اسلامی بالاخص کمک های نظامی تقویت میکنه، این در دراز مدت جامعه لبنان رو دچار شقاق و شکاف میکنه.
در جریان جنبش سبز و اعتراضات بعد از انتخابات یکی از بخش‌های خیلی جنجالی این جنبش طرح شعاری بود تحت عنوان نغزه نه لبنان جانم فدای ایران. این به هر حال پیام بود از طرف بخشی از معترضین که از پیوستگی منافع ملی ایران با آنچه که در لبنان میگذره ناخشنودند. آیا این نامه آقای محمد رضا خاتمی در عین حال نشانگر این نیست که کاملا این دیدگاه رو رد میکنند و همبستگی بسیاری بین منافع ایران و لبنان قائل هستند اصلاح طلبان، همینطور که آقای خامنه ای و همینطور که آقای احمدی نژاد؟
به نظر من نگرش اسلامگراها چه در دولت و چه در اپوزیسیون یک نوع نگاه دراز مدت هست به رابطه میان ایران و حزب الله. اما در جنبش سبز ما از ابتدا شاهد دو بخش کاملا متفاوت بودیم، یک بخش کاملا سکولار بودند و یک بخش اسلامگراها بودند. اون شعار نغزه و نه لبنان عمدتا از جانب سکولارها داده میشد. اصلاح طلبان مذهبی که همچنان دیدگاه‌های اسلامگرایانه دارند، اونها همواره اعتقاد داشتند به اینکه این پیوندهای میان ایران و حزب الله لبنان باید حفظ بشه. در نامه آقای خاتمی هم این پیوندهای سنتی گذشته مورد اشاره قرار گرفته.
نامه محمد رضا خاتمی دبیرکل سابق جبهه مشارکت ایران اسلامی به سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان. مهرداد قاسمفر در این مورد با مجید محمدی صحبت می‌کرد، تحلیلگر مسائل ایران.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
یک گزارش دیگه بشنویم. گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حاکی از افزایش قابل توجه قیمت خوراکی و آشامیدنی هست. این افزایش قیمت ها در شرایطی که قانون هدفمند شدن یارانه ها اجرا نشده و بسیاری از کارشناسان هشدار دادن که با اجرای اون باید در انتظار افزایش شدیدتر نرخ تورم بود. در این میان اقشار فرودست جامعه ایران مثل کارگران به دلیل دریافت دستمزدهای پایین‌تر از خط فقر بیش از سایرین تحت فشار قرار دارند. بهروز کارونی.
گزارش‌های مربوط به گرانی کالاها و اقلام مصرفی مردم دیگر چیزی نیست که تنها از سوی رسانه‌های منتقد دولت محمود احمدی نژاد مطرح شود. و دیگر رئیس جمهوری اسلامی ایران به خبرنگاران نمیگوید که کالاهای بقال یا میوه‌ها و سبزیجات میوه فروش محله‌اش ارزان است و بحث گرانی را مردود بداند. اکنون دولت مردان نیز گرانی را تایید می‌کنند. در آخرین مورد محمد قبله معاون کالاهای مصرفی حمایت از مصرف کننده و تولید کننده وزارت بازرگانی برخی از گرانی‌های اخیر در بازار خرده فروشی‌های تهران را تایید کرد، اما در این حال گرانی روغن و شکر را ناشی از افزایش قیمت جهانی این دو کالا دانست. محمد قبله همچنین از افزایش قیمت جهانی محصولات کشاورزی همچون علوفه، ذرت و جو خبر داد که در آینده به گفته او میتواند قیمت گوشت مرغ، تخم مرغ و انواع گوشت قرمز را در پی داشته باشد. این پیشگویی‌ها در شرایطی مطرح شده که اجاره مسکن و بلیط هواپیما، کامپیوتر و برخی از لوازم الکترونیکی افزایش یافته و به گفته خبرگزاری مهر قرار است قیمت 7 حامل انرژی مانند بنزین، گاز مایع و طبیعی و برق نیز افزایش یابد. جوانمیر مرادی رئیس انجمن صنفی کارگران فلزکار کرمانشاه در نشستی با فعالان کارگری در این خصوص گفته است:
اگه به قبضه آب و برق و گاز نگاهی بکنیم، البته در شهرهای مختلفی خورده تفاوت داره. مثلا در خوزستان اینجوری که خود فعالی خوزستان میگن پول پرداخت قبض برقی که باید 25,000 تومان باشه، روش نوشته که 150 تا 200,000 تومان حق یارانه ایه. یعنی با حد یارانه ها این 150,000 تومان یا 200,000 تومان به اون مبلغ اضافه میشه، در حالی که قرار است اگه ما همین خانواده رو اون 24,000 تومان که بهشون تعلق میگیره همون رو برش اختصاص بدیم و 4 نفر باشن، این 80,000 تومان میشه. 80 تا 90,000 تومان بیشتر نمیشه در ما.
در این وضعیت زندگی برای 7 میلیون کارگر ایرانی و خانواده هایشان چگونه خواهد بود؟ آیا کارگرانی که ماهانه حداقل دستمزد 303,000 تومانی را دریافت می کنند می توانند با دریافت چند هزار تومان اضافی با موج گرانی مواجه شوند؟ و کارگرانی که اخراج شده و یا ماه دستمزد خود را دریافت نکردند چه باید بکنند؟ پیشتر خانه کارگر در بهمن ماه سال پیش در بیانیه‌ای با پیشبینی پیامدهای منفی اجرای قانون هدفمند شدن یارانها برای اقشار جامعه به خصوص کارگران که با افزایش نرخ بیکاری همزمان خواهد بود نوشت، با دستمزدهای کنونی سبد معیشت کارگران تا نصف کاهش خواهد یافت. در همین ارتباط نظر رضا رخشان رئیس هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را در این مورد که در یک نشست با فعالان کارگری مطرح شده است میشنویم.
بسیاری از این کارگران معیشت خودشون را از دست میدن و همچنین اگر کارگرانی که کار خودشون را حفظ بکنن اونجا قدرت خرید رو از دست میدن، سبد و سفره کارگر بازم خالی‌تر میشن.
توضیح بیشتر در این زمینه را جعفر عظیم‌زاده رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در همین نشست داده است.
303,000 مسئول کارگر در صورت اجرای طرح قطع یارانه ها به 150,000 تومان تقلیل پیدا خواهد کرد.
در حالی که فتح‌الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی به وبسایت خبر آنلاین گفته است که کارگران نگران اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها هستند، عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی گفته است که هدف اصلی این قانون توانمند ساختن قشرهای کم درآمد و یا با درآمد ثابت است. او گفته است با اجرای این قانون قطعاً بر سطح رفاه کارگران افزوده خواهد شد و قدرت خرید آنان نیز افزایش خواهد یافت. شاپور احسانی راد عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران در یک نشست با فعالان کارگری از چنین سخنانی انتقاد کرده و گفته است
مگر اینکه دولت و مجلس تصمیم بگیرن و لایحه‌های به اجرا بذارن و طرح‌های حمایتی برای کارگر بویژه برای طبقه کارگر در نظر بگیرن که این طرح رو برای طبقه کارگر کم هزینه تر بکنه که بتونه ماندگار بمونه. در غیر این صورت با گزارشی که حتی از مجلس میرسه و حتی کارشناسان اقتصادی منجر به شورش‌های اجتماعی و شورش‌های کارگری خواهد شد که به نظرم میرسه این شورش‌ها حتی در جهت منافع کارگر و منافع جامعه نیست و بایستی بتونیم دولت و مجلس بتونه با تصویب لوایحی سعی بکنه این طرح رو تعدیل بکنه.
با همه اینها هنوز مشخص نیست که راهکار عملی دولت محمود احمدی نژاد برای حل مشکلاتی که این فعالان کارگری ابراز داشتند چیست.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رادیو فردا رو با یک گفتگو. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام کرده که گروه‌های سلفی کرد مسئول خشونت‌های اخیر در مهاباد و سنندج هستند. ماه گذشته در جریان مراسم رژه نیروهای مسلح در مهاباد بمبی منفجر شد که باعث کشته شدن 9 نفر و مجروح شدن 32 نفر شد. چند لی پیش هم در سنندج افرادی مسلح بر روی نیروی پلیس آتش گشودند که 5 پلیس کشته و 9 نفر مجروح شدند. در همین زمینه همکارم مراد ویسی با محمد علی توفیقی کارشناس مسائل کردستان مقیم پاریس گفتگو میکنه. آقای توفیقی، ابتدا از ارتباطات گذشته حکومت جمهوری اسلامی با چنین جریاناتی در کردستان عراق میگه.
به نظر میرسه که به صورت مقطعی و نسبی بخش‌هایی در حاکمیت ایران از نیروهایی که مخالف حضور نیروهای آمریکایی در عراق هستند از این مسئله استفاده کردند و به عنوان مثال گروهی مثل انصار الاسلام که مقر اون در کردستان عراق واقع هستش از دیرباز به صورت سنتی از ارتباط خوبی با مقامات ایرانی و همینطور سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برخورداره و حتی در مقاطعی هم سپاه برای مقابله با جریانات و احزاب کرد اپوزیسیون جمهوری اسلامی از استعداد ارتباط منطقه‌ای و توان گروه‌های مثل انصار الاسلام بهره گرفته که بعضی از اونها هنوز هم این حمایت رو از طرف بخش‌های حکومت ایران با خودشون دارن.
آقای توفیقی، گروه‌های سلفی کرد که آقای اژه‌ای گفتن منظور اصولاً چه گروه‌ها و جریاناتی هستند؟
اساساً چیزی به نام گروه‌های سلفی کرد وجود خارجی نداره و در جغرافیای سیاسی کردستان شناخته شده نیست. یعنی به معنای خاص مثلا یک سازمان چریکی یا یک حزب سیاسی مشخص در کردستان ایران وجود داشته باشه که مبنای فعالیت و سازمانیابی اونها مثلا اندیشه های بنیانگذاران این جریان سلفی و یا حتی مؤخرین اونها که امروز ما به عنوان جریان القاعده اونها رو میشناسیم چنین چیزی وجود خارجی نداره. البته نمیشه انکار کرد که مثل هر اندیشه دیگه‌ای ممکنه که جریان سلفیه که اساساً یک جریان متحجر اسلامی و مخالف هر نوع نوآوری و تجدد در دین و حکومت هستش، در کردستان ایران هم طرفدارانی داشته باشه. البته این گروه هرگز در میان مردم کرد از پایگاه و موقعیت معناداری برخوردار نبودن، که علتش هم به فرهنگ خاص مردم کرد و همینطور شافعی بودن اکثریت اهل سنت کردستان برمیگرده.
آقای اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی بر چه اساسی اعلام کردند که این گروه ها عامل اتفاقات تروریستی اخیر در کردستان هستند؟
از اونجایی که این جریانات و این گروه ها در مقاطعی جمهوری اسلامی از اونها به عنوان وسیلهی برای مقابله با سایر جریان های سیاسی مذهبی مانند جریان مکتب قرآن که هواداران مرحوم مفتیزاده هستند و یا جماعت دعوت و اصلاح که از نزدیکان به جریان اخوان المسلمین به حساب میان، جمهوری اسلامی بهره برد برای در واقع کاهش رشد این جریانات در میان مردم. خب ما می‌دونیم که بخش‌هایی از حاکمیت در ایران اساساً بجز روش‌های خشن و سرکوب مطالبات مردم هیچ روش دیگه‌ای رو نمی‌شناسند. به طور خلاصه میشه گفت که اگر هم این اتفاق توسط این جریانات که اشکالاً ناشناخته هم هستن اتفاق افتاده باشه، در نهایت تأمین کننده منافع مردم کرد نیست و اساساً سناریو سازانی رو منتفع میکنه که ممکن است برای غلبه بر بحران ناکارآمدی نظام و وضعیت بنبست مانندی که در اون گیر کردن، بحران سازی های منطقه‌ای رو در جاهایی مثل کردستان که زمینه های اون از قبل هم وجود داشته رو مد نظر قرار داده باشن.
و آخرین گزارش مجله شبانگاهی بعد از ارسال پیام‌های احتیاط‌آمیز از طرف ایران برای از سرگیری گفتگوهای اتمی با کشورهای 5 به علاوه 1، کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا اواسط ماه آینده مسیحی رو برای انجام چنین مذاکراتی مناسب دونسته. شهرام میریان.
از ارسال نامه کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و دریافت جواب آن 3 ماه و اندی می گذرد. دو طرف گرچه آمادگی خود را برای از سرگیری گفتگوهای اتمی اعلام کردند، ولی تشدید تحریم ها از سوی اتحادیه اروپا علیه ایران این مذاکرات را به تعویق انداخت. در میان پس از آنکه گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان هفته پیش اعلام کرد که دستگاه رهبری ایران مایل است بار دیگر بر سر برنامه اتمیش به گفتگو بنشیند، سخنگوی کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا شامگاه پنجشنبه در بروکسل از آمادگی کشورهای 5 به علاوه 1 برای از سرگیری گفتگوهای اتمی با ایران در اواسط ماه آینده مسیحی خبر داد و مکان این مذاکرات را هم شهر وین پایتخت اتریش تعیین کرد. آخرین دور این دست از مذاکرات یک سال پیش در شهر ژنو برپا شد و کشورهای طرف گفتگو یک بسته پیشنهادی به ایران ارائه کردند. این پیشنهاد ایران را موظف می‌ساخت که اورانیوم 5% غنی شده خود را برای غنای بیشتر و تحویل سوخت اتمی برای نیروگاه پژوهشی تهران به خارج ارسال کند. پیشنهادی که ایران در آغاز نسبت به آن روی خوش نشان داد، ولی ناگهان آن را رد کرد. این بسته پیشنهادی همچنان از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 مطرح است و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان که کشورش یکی از طرفهای گفتگو با ایران است، به تازگی از دستگاه رهبری ایران خواست ضمن پذیرش این بسته پیشنهادی بدون اما و اگر بر سر میز مذاکرات بازگردد. در غیر این صورت به گفته آنگلا مرکل به جز انزوای بیشتر و ادامه تحریم‌ها چیز دیگری نصیب ایران نخواهد شد. در حالی که کاترین اشتون رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا به نمایندگی از سوی کشورهای 5 به علاوه 1 دور تازه‌ای از مذاکرات اتمی با ایران را یک ماه دیگر پیشنهاد کرده، 28 تن از وزیران دفاع و خارجه پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو هم در گردهمایی خود در شهر بروکسل درباره استقرار یک سامانه دفاع موشکی در اروپا در برابر تهدید کشورهای مانند ایران به رایزنی نشستند. اکثر کشورهای عضو ناتو از جمله آلمان موافق ایجاد این سپر دفاع موشکی در اروپا هستند، ولی فرانسه تا کنون نظر مساعدی نسبت به برپایی این سامانه دفاعی ابراز نکرده. تصمیم نهایی برای ایجاد این سپر دفاع موشکی در اروپا قرار است یک ماه دیگر در همایش سران و رهبران کشورهای پیمان نظامی ناتو در شهر لیسبون پایتخت پرتغال اتخاذ شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
با بخش‌های خبری بعدی و موسیقی و همینطور مجله نیمه شب ما همراه باشید. با شما خواهم بود.